بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شوبری، 23 دی 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بالاستعین انه خیر ناصر فمن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی الطاهرین.
اللهم اجعل صلاتنا و
صلاتنا على اعدائهم اجمعین من النارین و یوم یوم. از سوالاتی که بعضی از دوستان در مورد بحثی که مطرح شد فرمودند، اینجور برداشت کردم که عرایض ما ظاهرم روی که میخواستیم نبوده. یکی من بحث سابق رو یه مقدار دیگه از یک دریچه دیگه بحث رو دنبال میکنم، یه مقدار شاید تفاوت داشته باشه، ولی جوهر بحث همون نخیلی از جهت لب مطلب تفاوت جدی نداره. ما در بحث این که آقای حائری می فرمودن که احکام اباحه اقتضایی اباحه حیثی فهمیده میشه، به تناسب اون این بحث رو مطرح کردیم که در واقع باید دید که این دلیل اباحه ناظر به چیست و چه حیثیت اینجا مقتضی تحریم بوده است که این دلیل اباحه میخواد این مقتضی تحریم رو برداره. حالا در بحث ما هم که رفما لا یعلمون در واقع میخواد بگه که آن چیزی که شما بهش علم ندارید این بر شما لازم نیست، گرنه زمینه این بوده که مالا یعلمون بر شما واجب باشه، اقتضاء وجوب مالا یعلمون وجود داشته. این دلیل میخواد بگه این اقتضاء به فعلیت نمیرسه. اقتضاء وجوب مالا یعلمون یک جهتش ممکنه این باشه که نفس حکم واقعی و ملاکاتش به درجه ای از اهمیت هستند که حتی در ظرف جهل هم این میخوان وجوب رو، الزام رو به دنبال بیارن و حکم فعلی رو به دنبال بیارن. فمالا یعلمون میخواد این رو نفی کنه که نفس حکم ظاهری، حکم واقعی در اون درجه ای از اهمیت نیست که حتی در ظرف جهل هم فعلی باشه. یه موقعی نه، حتی بالاتر از این میخواد بگه، میخواد بگه اون حکم واقعیه اگر بهش علم اجمالی هم تعلق بگیره، که خود علم اجمالی سبب میشه که اون حکم رو یک نوع اهمیتی، یک نوع در فعلیتش میتونه مؤثر باشه، باز هم حکم واقعی که معلوم بالاجمال هست هم اون فعلی نیست. تصور نشه که حکم واقعی که علم اجمالی بهش تعلق گرفته او فعلی شد، نه، تا علم تفصیلی نیاد اون حکم واقعی به فعلیت نمیرسه. یه موقعی این بیانتون فهم هست. بحثی که ما میگفتیم رفما لا یعلمون اجمال داره، یه ظهور نداره که این میخواد حتی بگه اون حکم واقعی با لحاظ علم اجمالی هم این در ظرف جهل به فعلیت نمیرسه. حالا خیلی مهم نیست اون بحثی که قبلا طرح کردیم که آیا در واقع صرفاً رفما لا یعلمون جنبه سلبی داشته باشه یا جنبه اثباتی. حتی اگر جنبه اثباتی هم بگیم رفما لا یعلمون، میخواد بگه که ما لا یعلمون مقتضی رفع هست. مقتضی رفع چیه؟ رفع الزامی که به وسیله نفس حکم واقعی ایجاد شده، میخواد بگه اون رو میخواد برطرف کنه، یا اون حکم واقعیه که به وسیله حکم به وسیله علم اجمالی تقویت شده و او رو هم میخواد رفع کنه. این خیلی ظهور در این نداره که میخواد ولو ظرف علم اجمالی هم رفع مالا یعلمون میگیره، ولی از حیث انهو اینجا حکم واقعی میتواند اون حکم واقعی محتمل است که انجیز بیاره، فعلیت بر مکلف بیاره، اون فعلیت محتمله نفس حکم واقعی رو نفی میکنه. اما فعلیت محتمله حکم واقعی که متعلق علم اجمالی هست، با این رو بخواییم بگیم ظهور در این معنای تعمیمی نداره. ممکنه ما در مورد حدیث جایی که کلش این حلال بگیم نه کلش این حلال این ظهورش قوی تر از رفع مالا یعلمونه، چون صرفا نمیخواد بگه یک حکم واقعی اینجا هست اون حکم واقعی اثر نمی کنه، ناظره به چیزی نیست که بخواد تأثیر یک عاملی رو در ظرف جهل انکار کنه، بلکه خودش میخواد بگه من اثر دارم. وقتی من میخواد بگه من اثر دارم جهل اینجا مؤثر هست، معناش اینه که حتی این جهل در مقابل علم اجمالی هم صلاحیت مقاومت داره، چون این جهل وجود داره، جهل جلوی تأثیر علم اجمالی رو هم میگیره. ممکنه ما اینجوری از این عبارت استفاده کنم. البته انصافش اینه که حتی کل شیء طاهر، کل شیء حلال و کل شیء طاهر هم باید این نکته رو دید که در مقام پاسخگویی به چه مشکلی هست. اگه مثلا مشکلی که اون موقع بیشتر مطرح بوده این بوده که تصور می شده که مثلا باید حق و طاعی مثلا شبیه مبنای حق و طاعی افراد بودن که می گفتن حتی در ظرف شک در حکم واقعی هم باید احتیاط کرد. این می خواد بگه نه، در مقام شک در حکم واقعی احتیاط لازم نیست. خب این که در مقام شک احتیاط لازم نیست ملازمه با این نداره که با علم اجمالی هم احتیاط لازم نباشه. این فضاهای صدوری که احیانا هست میتواند مؤثر باشه، ولی اگر ما باشیم و ما منهای اون فضای صدور، خود این تعبیر تعبیر عامیه، خود این تعبیر اگر یه قرینه خارجی بر انصراف این مفهوم به یک جهت خاصی نداشته باشه، کل شیء لک حلال ظاهرش اینه که حلیت برای شیء مجهول جعل شده است، فرض اینه که در اطراف علم اجمالی هم این شیء مجهوله، یعنی شیء مجهول ولو متعلق علم اجمالی باشه، اون متعلق علم اجمالی بودن باعث نمیشه که اینجا شاره حلیت جعل نکرده باشه، حلیت جعل کرده. بنابراین نتیجه میشه که اون احتمال دومی که در رفع مالا یعلمون میگفتیم که معلوم نیست معناش این باشه، در رفع ما در کل شیء حلال ظاهرش این هست، اون معنا این بود میگفتیم، میگه که اون حکم واقعی ولو علم اجمالی بهش تعلق گرفته این حرام فعلی نمیشه، شارع حلیت ظاهریه اینجا جعل کرده، این حلیت ظاهریه اینجا وجود داره، اون حرمت واقعی معلوم بالاجمال در نتیجه به فعلیت نرسید.
اینجا نمیاد
عرض کنم خدمت، نه اینا توجه بفرمایید، اصلا معنای حیثی بودن این که میگفتم کلام ما یه مقداری حیثی بودن رو معنا نکنید از جهت مجبور بودن یا معلوم بودن،
حیثی بودن به لحاظ اون حکمی که این ناظره در نظر بگیرید. یعنی این حیثی که ما اینجا معنا میکنیم، حیثی یعنی یک حکم اینجا وجود داره، این میخواد نسبت به او مقایسه بکنه این شی رو با اون وقتی ما میگیم رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون یعنی آن چیزی که من به او علم ندارم، الزام محتملش اینجا وجود نداره. الزامی که بحث اینه، این الزام محتملش کدوم الزامه؟ الزامی که به اعتبار این که حکم واقعی اطلاق داره ذات جهل رو میگیره اون الزامه، یا الزامی که اون حکم واقعی به دلیل علم اجمالی به تعلق گرفتن تقویت شده، حتی اون رو هم ناظره. یعنی اون چیزی رو که محتمل هست فعلیت الزام رو به دنبال بیاره، ذات حکم واقعیه که میخواد اونو رفع مالا و یعلمون نفی کنه، یا نه حکم واقعی تقویت شده است.
یعنی شروع
تقویت میشه با علم، نه علم تقویت میشه بحث با این نه نه علم تقویت میکنه، یعنی باعث میشه که در واقع ببینید وقتی که یک شیء بهش علم هم داریم، این باعث میشه که تحریک، یعنی بحث این هست چیزی که یه موقع واقعیت داره ولی من نمیدانم، این نه نه فکر کنید اون بغضی که نسبت به او هست و تحریکی که نسبت به او هست ضعیفه. علم که پیدا میکنه، خود علم دخیل در فعلیته، نحوه دخالت شکار ندارن فعلا در مقام تحلیل این که جنبه تحقیقیت داره فعلیت چی داره اوناش نیستن، ولی بحث اینه که وقتی شما فرض کنید که یه موقعی اینجا یک سم وجود داره، یه موقعی سم واقعی میزان تحریکش که در من و محرک هست بر من فرق داره با سمی که علم بش دارم. سم معلوم محرکیتش از سم واقعی بیشتره، نفس معلومیت دخالت داره در تشدید محرکیت.
شکه باعث میشه؟
نه 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 شکه نه 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 شکه کم نمی کنه. بحث در اینه. حالا یه تعبیر دیگر اینجا به شما بگم، اگه یه چیزی واقعی باشه اصلا من علم نداشته باشم به هیچی، حتی شکم نداشته باشم، علم به خلاف داشته باشم، می تعریف میشم درجه ای از تعریفیت نسبت اون واقع دخالت داره در من تعریف بکنم. تعریف اگر احتمال مبهوز باشه یه درجه از تعریفه، ظن به مبغوض باشه یه درجه دیگه ای از تحریک، علم به مبغوض باشه درجهش شدید میشه. هر مقدار که چیز باشه خود این علم ها، حالا علم اجمالی باشه باز بیشتر، علم تفصیلی باشه باز بیشتر. بس اینه که آیا این حدیثی که میگه رفع مالا یعلمون میخواد احتمال فعلیت حکم واقعی به نفسه رو نفس کنه، یا احتمال حکم واقعی ولو در ظرف علم اجمالی به او رو مخاطب نرف کنم؟ ما میگیم ظهور در این نداره که حکم واقعی در ظرف علم اجمالی به او این فعلیتش رو مخاطب نرف کنه. فعلیت محتمله برای حکم واقعی در ظرف با عنایت به علم، با عنایت به علم رو مخاطب نرف کنه. این ولی کلوشین حلال ظاهرش اینه که میگه حلیت داره جعل میکنه، این حلیتی که جعل میکنه یعنی دیگه اینجا حرمت نیست، اینجا حکم ظاهری ما حلیت به حرمت نیست، این اون حرمت واقع. فرض اینه که اطراف علم اجمالی رو میگه میگیریم، وقتی میگه اطراف، حتی در اطراف علم اجمالی این حلیت جعل شده،
حلیت
حیفی به این معناست، یعنی حیفی اصلا ما حیفی رو به اینجوری معنا میکنیم کنی. حیفی یعنی اینکه ناظر به چیه، ولی وقتی
ناظر به
توبری نیست دیگه، اون ظاهرش این نیست، میتونه نیشه از کردم حتی کل شیء حلال هم میتواند یک همچه حیثیتی درش باشه، ولی اگه ما دلیل هیچی دلیل نداشته باشیم از جمعی جهات ما میگیم ناظره. ولی اگر یک مطلبی در اون موقع مطرح باشه و امثال این انصراف پیدا میکنه اون جهتی که اون زمان ها مطرح بوده و از اون جهت حکم رو. خب بنابراین ما عرضمون اینه هست که کل شیء لک حلال فی نفسه یک اطلاقی آدم ازش میفهم. فقط اینجا یه مشکلی وجود داره، اون مشکل همون بیانی هست که مرحوم شیخ انصاری در ادله استصحاب مطرح کرده، که ما مخاطب بگیم همون بیانی که ایشون در ادله استصحاب آورده همون هم در کل شیء لک حلال میشه پیاده بشه. بعد داشتیم توضیح میدادیم بیان ایشون در قاعده استصحاب، که البته اون در قاعده استصحاب کن استصحاب هم مورد بحث ما هست، یعنی بیانی که ایشون در قاعده استصحاب داره بعضی از صور مسئله ما رو هم شامل میشه، ما استصحاب ترخیصیه رو هم میخواییم بگیم در اطراف علم اجمالی آیا جاری میشه یا جاری نمیشه، اینم جزء صورت مسئله ما هست. ولی بیان شیخ بیان عامیه، چون میگه علم در اطرافی که علم اجمالی اگر در جایی باشه استصحاب جاری نمیشه، چه علم اجمالی به ترخیص باشه چه علم اجمالی به الزام باشه. ما نحنفی ما علم اجمالی به الزام رو داریم بحث میکنیم، میشونی بیان عامتری داره که بعضی صور بحث ما رو هم شامل میشه. خب عرض کردم بیان مرحوم شیخ رو اینجوری تصور شده بود که میخوان مرحوم شیخ میگن که هر شیئی تا وقتی که بهش علم لا تنقض الیقین به شک، میگه مشکوک یقین سابق رو با شک برطرف نکن بلکه امیدی تنقض رو به یقین آخر. تصور کرده بودن که مرحوم شیخ که میگه تناقض صدر و ذیل هست میخواد بگه این یقین آخر اهم از یقین اجمالی و یقین تفصیلی هست، بنابراین فل جمله یقینی اگر حاصل باشه که یک نحو ارتباطی با مشکوک ما داشته باشه همین مقدار کافیه برای اینکه دیگه قایت استصحاب حاصل بشه. خب جواب دادن نه، فل جمله یقین نمیخواد، یقینی که نحو ارتباط باید خود اون مستصحب ما مطلق یقینی بشه، و در جایی که علم اجمالی حاصل میشه ما تو هر طرف علم اجمالی که دست میگذاریم او یقینی نشده و او یقینی نیست، بنابراین این اشکال مرحوم شیخ تناقض صدر و ذیل وارد نیست. حالا فرق کنید، ولی به نظر میرسه که اصلا کلام شیخ اینجور نیست که این آقایون تقلید میکنن کلام مرحوم، که عرض کردن اصلا دو تا اشکال به مرحوم شیخ شده. یک اشکال این هست که اصلا اون ذیل ظهور در علم اجمالی نداره، ظهور در شهود نسبت به علم اجمالی نداره، ظاهرش این هست که باید خود اون متیقن سابق به متیقن لاحق مخالف تبدیل بشه، و الا مجرد یک علم اجمالی که ممکنه بر اون متیقن سابق منطبق بشه ممکنه بر چیز دیگه این منطبق بشه اون کافی نیست برای اینکه اون علم اجمالی رو اون استصحاب رو از اثر بندازه و قایت استصحاب رو فراهم کنه. یک اشکال، اشکال دومی که میگم حالا اون ادله که این قایت داره در استصحاب فإذا علمت انه لا ينقض اليقين بالشك حتی ان تنقض اليقين بالشك اون ذیل داره. خب همه ادله چیزی که ذیل نداره، خب همین عدله استصحاب که ذیل نداره به اون عدله که ذیل نداره توسط میشه، ولی به نظر میرسه اصل کلام شیخ درست فهمیده نشده. توضیح و زاله که اون اینه که ببینید ما در واقع گاهی اوقات نسبت به یک واقع ما از طریق یک عنوان علم داریم، از طریق عنوان دیگه علم نداریم. ما میدانیم اناء زید نجسه، نمیدانیم اناء شرقی اناء زید هست و اناء غربی اناء زید هست. خب دست رو اناء زید که میگذاریم، دست رو اناء زید که میگذاریم، اناء زید به ما انهو اناء زید، ما علم به نجاستش داریم، ولو اناء شرقی و اناء غربی رو علم به نجاستش نداشته باشیم. شیخ حرفش اینه، حالا من قبل از اون یه نکته رو عرض بکنم. همین اناء زیدی که ما علم به نجاستش داریم، اگه شک داشته باشیم این اناء زید پاک شده یا پاک نشده، میتونیم استصحاب بقای نجاست به عنوان انمو اناء زید بکنیم، برادر توش مشکلی نداره. لازم نیست اون یقینی که یقین سابقی که در دلیل تعلق گرفته به عنوانی که درش اشاره حسی وجود داره تعلق گرفته باشه. اگر به یک عنوانی که مشیر به واقع هست و یک واقع متعین، همین مقدار چی؟
اگر همین کلیش اثر داشته باشه،
بله خب اثر هم داره. ما میگه اناء زید هنوز نجسته، خب من باید از اناء زید پرهیز کنم. این بحث تعارضی که شیخ تصویر میکنه تابع همین هست. ببینید حالا من اینجور عرض میکنم، همین اناء زید قبل از اینکه نجس بشه پاک بوده دیگه. اون یقین سابقش این بوده اناء نجس پاکی بوده. میگه این اناء زیدی که پاک بوده وقتی شک بکنید نجس شده یا نجس نشده، اون پاک است، حتی تعلمن اون غزران. پس اناء زید رو شما میدانید نجس است، چون میدانید نجس است باید از او پرهیز کنید. هرچند یعنی در واقع ذیل ادله استصحاب رو عناوین اجمالیه هم میرود. عناوین اجمالی که میخوام بگم اون احده همانینا رو حالا کار ندارم، اون یه مقداری پیچیدگی داره بحثش. به عنوان اناء زید، به عنوان اناء زید الان علم به نجاستش داریم. شارع مقدس میگه اناء زید نجس است، ظاهرن اناء زید ظاهرن نجس است. از اون طرف اینکه از یه طرف بگه اناء زید ظاهرن نجس است، از اون طرف بگه که اناء شرقی طاهر ظاهری است، اناء غربی هم طاهر ظاهری است، این سه تا حکم ظاهری با هم دیگه سازگار نیست. هم ببینید تعارضی که هست بین این دو تاست و حکم ظاهری به نجاست اناء زید. حالا مثلا فرض کنید، حالا اناء زید رو اینجوری تعبیر بکنیم،
اون مخالفت قطعیه نظر یعنی به اون منظورتونه، میخواد بگه اون چون مخالف با واقع در میاد.
نه خب نمیشه این سه تا حکم ظاهری جعل شده باشه دیگه.
نه همین چون مخالف با،
نه وقتی مخالف واقعی نیست، همون که ظاهری سه تا حکم ظاهری متضاد دیگه. نه اونم ظاهریه، بحث اینه که نه میگه حتی این ناظر به اینه که اون حکم ظاهریه تا وقتی هست که
بله
علم به خلاف، اگر علم به خلاف پیدا کردی این حکم
نه دیگه. آخه ببینید بالاخره یه طرفا رو جدا حساب میکنیم یا هر دو رو با هم حساب میکنیم؟
نه نه
تو برام قصور یقین آخر، تو برام قصور یقین
آخر، نه هر دو به هم رفتی نداره.
یا بالاخره اینو میگیم یا اینو میگیم یا
هر دو رو، همه رو میگیم.
خب همه رو میگیم. خب تو اول چی میگیم؟
ببینید ما میگیم تک تک این یکی به ما انه اناء شرقی علم به نجاستش نداریم، استصحاب بقای طهارتش نداریم. اناء غربی هم به ما انه اناء غربی علم به نجاستش نداریم،
صدر
داره بوده. ذیل روایت هم میگه اناء زید
شما باید عوض شد دیگه،
یه چیز دیگه هست بس. اینا نمیخوام بگم غایت همینه، قایت چیز دیگه ایه. آقایون اینجوری تفسیر کردن
که
قایت با همون عنوان دیگه ای که قایت هست تفسیر تعارض داره. چی؟ حکم واقعی هست که شارع میگه در ظاهر هم وجود داره برخلافش من حکم
بگم.
دیگه حالا یه
تو اولش را کل واحد منه
حالا اجازه دیگه قلی مطلب دقت کنید یک کمی دارید از مسیر خیلی منحرف میشید. بحث سر این هست که ببینید
فکر
نده از کنم خدمت زیاد شما بعد این مهم لگون بخواهید حالا ابن لبون نشد لبونش بود بحث اینه آیون قایت رو نسبت به همون مستحب در نظر گرفتن، گفتن که اناء شرقی مثلا صدر روایت میگه این اناء شرقی نجس است، طهارت ظاهری درش جر کردیم، ذیل روایت میگه که علم پیدا کردید به نجاست اناء شرقی، حکم طهارتش کنید. مشکل کردن که اناء شرقی که ما علم به نجاستش نداریم، اینای شرقی که علم نجاستش نداریم، پس برای من قایت نیومده. بحث من که حرف شیخ این نیست، نمیخواد بگه قایت نسبت به اینای شرقی شما ملاحظه کنید، از اون قایت استفاده میشه که هر چیزی که به اون چیز علم دارید نسبت به اون چیز علم دارید باید احکام ظاهریه اون معلومتون رو بار کنید در مقام ظاهر، اون حکم واقعیه با این علم فعلیت پیدا میکنه. بحث اینو توجه بفرمایید، این که ما میگیم اناء زید عنوان اجمالیه، نه به عنوان اناء زید اجمالیه، اجمالی که در نظر میگیریم نسبت به اناء شرقی اناء غربی که در نظر میگیریم اجمالیه، والا من به اناء زید علم پیدا کردم، اناء زید هم هیچ گونه اجمالی درش نیست. اگر اجمال میگیم هست، منطبقون علیه خارجی شما نمیدونیم چیه، یعنی نمیدونیم چیه، یعنی عنوانی که درش اشاره حسیه وجود داره مثل حاضل اناء و زاکل اناء، این حاضل اناء و زاکل اناء رو وقتی با اناء زید میسنجیم میدونیم نمیدونیم اناء زید منطبقون علیهش حاضل اناءه یا زاکل اناءه، نسبت به عناوینی که درش اشاره حسی خوابیده اجمال داره، ولی خودش یک عنوان روشنه، هیچ نوع اجمال، هر عنوان فی نفسه درش. حالا من میگم عهد ما اون یه اغلاقاتی داره که من اصلا وارد اون بحث عهد ما اینجا نمیخوام بشم، اون تحلیل عهد ما فرق داره با این. حالا ما ببینیم، فرض کنید که یک این که من ال پیدا کردم که یکی از این دو انا نجس شده، به چه خاطر ال پیدا کردم؟ ال به خاطر نوعاً به این خاطر است که من یقین دارم که یک بولی اصابت کرده، مثلا نمیدونم به این اصابت کرده یا به اون اصابت کرده، درسته؟ خب من میتونم اینجور بگم ما اصابه البول، این ما اصابه البول قبل از اصابه که پاش بوده، بعد از اصابه شارع میگه ما اصابه البول رو حکم طهارتش کن تا وقتی که این ذات اون ما اصابه البول، اون چیزی که بعدن بهش بول اصابه میکنه، اون چیزی که بعدن بول بهش اصابه میکنه، وقتی یقین کردی که اون نجس شد دیگه اون پاکه. خب ما اصابه البول به عنوان ما اصابه البول انسان یقین داره به نجاستش، اون یقین آخر در مورد صادق هست، شیخ اینجوری میخواد بگه، بنابراین اینجا عرض کنم تناقض صدر و زیدیش میاد. خب به نظر میرسه شیخ حتی ممکنه اینجوری ایشون نظرش باشه که مثلا فرض کنید لا یلحظ الیقین بالشک، ایشون میخواد بگه این مفهوم داره، لا یلحظ الیقین بالشک، میگه شما یقین رو با شک برطرف نکنید. یعنی حتی اگر عرض کنم با غیر شک کردن، یعنی حتی اونایی هم که ذیل نداره از مفهوم صدر همون ذیل استفاده میشه در مقام حصره، میگه یقین رو با شک برطرف نکنید. اما یقین رو بخواییم با یقین برطرف کنید فعلا این میخواد بگه اشکالی نداره. حالا دیگه این ادعا ممکنه شیخ این ادعا رو بخواد مطرح کنه. اگر ما با این نگاهی که باشه با این نگاه بحث رو ببینیم به این شکل، ممکنه ما بگیم که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، اون هم یک نوع تناقض صدر و ذیل بله درش موردش وجود داره. کل شیء حلال، این کل شیء رو یه موقعی ما اون معنون به هازل اناع و زاکل اناع در نظر میگیریم، میگیم هازل اناع شیئیست که این شارع گفته پاکه، علم به نجاست هازل اناع که ندارید، زاکل اناع هم شیئون علم به نجاستش نداریم پس پاکه. از طرف دیگه ما اصابه البول، ما اصابه البول قبل از اصابه، این که پاک بوده، شارع میگه حتی تعلم انه نجسون، تعلم انه نجسون رو نسبت به ما اصابه البول اشاره میکنیم، اون مشارلهش رو ما اصابه البول میگیریم. اگر ما اصابه البول گرفتیم که میگه این ما اصابه البول وقتی علم به نجاستش داشتید اون عرض کنم نجس خواهد بود. البته اینا یه بحث استظهاریه، ممکنه شخصی بگه که کل شیئن ظهور در عناوینی داره که درش اشاره حسیه خابیده، مثل هازل انا زاکل انا، عنوانهای اجمالی مثل ما اصابه البول و امثال اینها داخل در این عناوین نیستند، داخل در این عناوین نیست. خب اگه کسی همچی استظهاری بخواد بکنه اب نداره، ولی به نظرم به خصوص در مثلا جایی که حالا استصحاب فکر میکنم وجدانن آدم احساس میکنه که ادله استصحاب، جایی که من یقین دارم اناع زید قبلا نجس بوده، نمیدونم اون اناع زید پاک شده یا پاک نشده، استصحاب بقا همون به عنوان انه اناع زید، فکر میکنم عرفاً این دلیل این مورد رو شامل بشه و اطلاق دلیل این مورد دیگه جنبه استظهاری قضیه است. و این که در مورد عنوان اجمالی میشه استظهار کرد، مگر این قول، مگر این که شما بگید که نه خود کلش لاینقض الیقین بالشک این موارد رو شامل نمیشه، چند ملاکش عرف میگه این ملاک خصوصیت نداره که لاینقض الیقین بالشک، حتما باید یقین ما به عنوان خود این دلیل اطلاق نداره، ولی عرف کأنه الغای خصوصیت میکنه و این موارد رو میگیره. و در مورد اگر الغای خصوصیت رو بگیم ممکنه بگیم نسبت به صدرش الغای خصوصیت میکنه، ولی نسبت به ذیلش کأنه الغای خصوصیت نمیکنه. دیگه سیر بحث استظهاری این وسط پیش میاد که باید دید واقعا چجوری این وسط استظهار میشه کرد استظهار نمیشه کرد. من تصور میکنم کل شیء یه مقدار سخته که ما بگیم این بیان مرحوم شیخ رو
بیان مرحوم شیخ بگیم کل شیئن، حتی جایی که این عنوان‌های اجمالی مثل انا زید امثال اینها
جان عنوان اجمالی هم ولی وقت انتزاعی باشه یا انتزاعی باشه یا حالت واقعی نشه مثل عنوان احد هما و عنوان
نه نه حالا احد هما رو کار ندارم، اون اصلا فعلا بس خارج کردیم. من تصورم این هست که اطلاق کل شیء نسبت به عناوین مثل انا زید به نفسه مشکله، حتی استصحابش هم مشکله، یعنی اون بحث تناقض صدر و زیلی که مرحوم شیخ مدعی هستن فی نفسه به نظر مشکله، نه همچی تناقض صد و زیلی ظاهره، یعنی شمول ادله کل شیء نسبت به عناوین اجمالی مثل انا زید و امثال اینها سختش. بله این که استصحاب در عنوان احد همای مردد هم اگر جاری بخوایم بکنیم به عنوان اینو الغا خصوصیته، یکی الغا خصوصیت هست و الا خود دلیل اینها رو شامل نمیشه. حاجه های نکته ای رو میفرمودن در مورد عرض کنم خدمت شما این که آیا حجیت احد همای لابعین، احد همای لابعین این حجیت داره یا حجیت نداره؟ ایشون خب یه بیانی داشتن که تو جلسات بعضی جلسات هم اشاره کردم که طریقیت عنوان احد همای لابعین، این طریقیت از تک تک موارد بالاتر هست و امثال اینها، میفرمودن اصل طریقیت متقوم به عناوین تفصیلیه نیست، در عناوین اجمالیه هم طریقیت داره، بلکه طریقیت عناوین اجمالیه عناوین تفسیری بیشتره. ایشون گفتن ولی یه نکته اثباتی اینجا قضیه هست، اگر ما میگیم خبر و ثقه حجتون، مصداق خبر ثقه، خبر ثقه مثل خبر محمد بن مسلم، خبر زرار است، اگه هزار تا خبر وجود داشته باشه هزار بار این دلیل منطبق میشه، نه یه بار هم خبر زراره یا محمد بن مسلم، دوتایی خبر زراره یا محمد بن مسلم یا خبر برهی ستایی، عنوانهایی که عنوانهای اجمالی دوتایی ستایی چارتایی اینا رو دیگه جزو مصادیق خبر ثقه و امثالی ها نمیگیرن، پس بنابراین میگفتن خود اون دلیل اثباتن نمیگیره با الغا خصوصیت، چون مناطش حجیت و طریقیت هست، اگر مناط حجیت و طریقیت باشه جایی که همون مناط به طریق اولا وجود داره به اولویه حکم استفاده میشه. من تصور میکنم شبیه همین هم در جا همینه، یعنی خود دلیل استصحاب نسبت به این عناوین اجمالیه شمول نداره، دلیل رفع چیز کل شیء حلال نسبت به این عناوین اجمالیه، ولی الغا خصوصیت بعید نیست الغا خصوصیت رو بشه اینجا الغا خصوصیت کرد. این البته نتیجهش این نیست که در موارد عرض کنم نتیجهش این نیست که در موارد علم اجمالی یک نوع تناقض و همسایین هایی پیش بیاد. خب ولی چون در واقع کل شیء حلال میخواد این مطلب رو بگه که حالا یه باش بعد خب عمده، حالا یه نکته بگم، من فکر میکنم عمده چیزی که اطراف علم اجمالی رو اگه بخواد شامل بشه اون روایاتی هست که کلمه بعینه داره، اون محور اصلی باید اون روایات باشه، روایات دیگه حالا یا به نحوه نمیدونم تناقض صد و زیلی که به مرحوم شیخ قائل هست یا امثال اینها، این که خیلی ظهورش ظهوری نیست که براحتی بشه اثبات کرد، یه دوباره ممکنه ما بتونیم استظهار عام بکنیم ممکنه نتونیم استظهار عام بکنیم و مهمته. حالا ما مخواستیم بگیم شمول داره، ولی عرض کنم خدمت شما اون چیزی که مهم هست این وسط روایت هایی هست که به عینه داره که اگر شمول اونها رو نسبت به موارد علم اجمالی ثابت کردیم که خب خیلی خوبه، اگر شمول اونها رو ثابت نکردیم اشکالی در مورد اونها هست، اون اشکال به نحو روشن‌تر توی همون موارد چیز هم وجود داره دیگه، مواردی که به عینه نداره وجود داره. اینو من فردا توضیح میدم، یه مقدار اون بحث قبلی هم روشن‌تر میشه. و صلی الله علیه و آله و سلم.